سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه شماره 253 چشم‌انداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو. و این برنامه هر جمعه ساعت 8 شب به وقت تهران برای شما اجرا میشه. امروز 20 اسفند ماه 1400 هست و در تقویم میلادی هم مارس 11 هست، 11 مارس 2022، و ساعت در شرق کانادا 11:33 و در غرب کانادا 9:08:33 ببخشید 8:33 است. و ما در این برنامه سوالات مهاجرتی شما رو جواب می‌دیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم یک نکته‌ای رو خدمت دوستان عزیز بگم که این برنامه فقط برای پخش در اینستاگرام نیست، یعنی فقط روی اینستاگرام پخش نمیشه. این برنامه 7 ساله که داره اجرا میشه و غیر از اینستاگرام در 9 پلتفرم دیگه هم قابل دیدن هست. ما علاوه بر اینکه در اینستاگرام هستیم، در یوتیوب هستیم، در فیسبوک هستیم، در تلویزیون اینترنتی پرنیان روی پرنیان.tv شما میتونید ما رو ببینید، همینطور اپلیکیشن کمپارس روی در واقع گوگل و اندروید هست که از اون طریق زمانی که برنامه هست نوتیفیکیشن میگیرید میتونید ببینید. تلویزیون پرنیان اپلیکیشن دارد در روی تلویزیون های سامسونگ، روی همینطور اپل تیوی، روی سیستم راکو، و کانال پرنیان تیوی هم در جی ال ویز و جادو تیوی دیده میشه. و به هر حال دوستان زیادی میتونن این برنامه رو ببینن. فقط اپلیکیشن کمپارس روی اپل 4000 تا سابسکرایبر داره که حالا در اندرویدش رو نمیدونم، بعد حتی بیش از این باشد. برای این برنامه خیلی خوب دیده میشه و امیدوارم که اثر خودش رو هم داشته باشد، از این جهت که کمک بکنه به اینکه ارتباط ما با موکلینمون نزدیکتر باشد، برقرار باشد، سوالاتشون رو به راحتی بتونن در برنامه مطرح بکنن، و اینکه در واقع یک قوت قلبی باشد در مورد کسانی که به هر حال سوالات عمومی دارن و این سوالات عمومی رو در مهمانی ها و این بر اون بر مطرح میکنن و جواب های گاهی اوقات نادرست دریافت میکنن. چیزی که چند روز پیش داشتم با یک از دوستان هم صحبت میکردم، گفتم که پیش از این در بین ما ایرانی ها در مهمونی ها همه متخصص در 2 حوزه بودن، یکی حوزه سیاست و یکی حوزه پزشکی. امکان نداره که شما اظهار نظر سیاسی بکنید و همه یک نظر قاطعی نداشته باشن. در حوزه پزشکی حتی بدتر است، اگه شما بگید قوزک پاتون درد میکنه قطعا همه براش یک نسخه ای رو میپیچن، احتمالاً اون آدمی که در جمع هست و اتفاقاً پزشک است آخرین نفریه که داره به شما جواب میده. و از این جهت خب این همیشه عادت ما بوده. الان مهاجرت شده نمبر 1، یعنی تخصص مهاجرت یعنی در بین همه هست، یعنی شما تا موضوع ویزا رو مطرح میکنی هر کسی که در جمع هست به شما یک توصیه میکند و توصیه های عجیب غریب. حالا در هر صورت این رو من نمک اول برنامه گفتم، انشالله که دقت بکنید، به هر حال حواستون باشه که هر حرفی که هر جایی زده میشه لزوما درست نیست و بایستی اطلاعاتتون رو از منابع درست دریافت کنید. خب میریم سراغ سوالات مهاجرتی. باز قبل از اینکه سوال شروع کنم اینم خدمت شما بگم که دفاتر ما کاملا در با در واقع قدرت در حال کار است و اتفاقی که در تهران در مورد دفتر تهران افتاد مکسیموم یک ایمپکت 10 روزه روی کار ما گذاشت، و چون به هر حال کمپارس دفتر تهرانش نبود و با توجه اینکه ما باز دفتر داشتیم، دفتر آماده داشتیم، دفتر رو فقط بایستی که بیشتر تجهیز میکردیم و برای آدم های بیشتری آماده شون میکردیم، و حالا انشاءالله بعد از عید یک جای بزرگتری هم هست که اونجا خواهیم بود و همه دفاتری رو که الان در 2 یا 3 تا محل در 3 محل الان دوستان مستقر هستن رو یک جا خواهیم کرد و دسترسی بهتر و راحتری هم خواهد بود برای متقاضیانی که علاقمند استفاده از خدمات کمپارس هستن. ولی الان هیچ مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد در هر سطحی. خب آقای غلامرضا سوال کردن که شخصی که پی آر داره در یک فاصله 5 ساله، یعنی مدت اعتبار پی آر، چقدر باید به صورت متناوب یا متوالی در خاک کانادا باشد؟ آیا میشه تمام مدت زمان لازم رو در 2 سال آخر 5 سال حضور داشته باشیم یا سالی حداقل 6 ماه حضور ضرورت دارد؟ خب این سوال بسیار خوبی، سوال در واقع فکر شده ای هم هست. معنیش این هست که ایشون اطلاعاتی رو داره و بر اون اساس داره سوال میکنه. کسی که اقامت کانادا رو دریافت میکنه بایستی در هر مقطعی که ایشون رو چک میکنند 5 سال، 2 سال در 5 سال گذشته رو در کانادا بوده باشد. به هیچ 6 ماهی مطرح نیست، همش هم میتونه در همون 2 سال آخر باشه، اما این کار رو نکنید به خاطر اینکه شما از آینده کسی خبر نداره. 2 سال آخر شما برنامه‌ریزی میکنید که تشریف بیارید کانادا، ولی ممکنه که اتفاقاتی بیفته و در شرایط قرار بگیرید که نتونید. بنابراین اینجوری برنامه‌ریزی نکنید که ما 2 سال آخر رو میخوام بیارم. حالا پس قاعده این است، هر زمان شما رو بررسی میکنن شما بایستی در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا بوده باشید. حالا اگر کسی هنوز به سالگرد، اصلا ربطی به کارت پی آر نداره، به اعتبار کارت پی آر هم ربطی نداره، ملاک لندینگ شماست. لندینگ شما شروع 5 سال است. ممکن اصلا کارت پی آر شما توی پست گم شده باشه، دوباره گرفته باشه، اصلا 1 سال اعتبارش فرق کنه، ربطی نداره. ملاک لندینگ شماست. از زمانی که شما در کانادا لند میکنید به مدت 5 سال، این بازه باید حداقل شما توش 2 سال در کانادا بوده باشید و هر زمانی که در واقع چک میکنن باید این مسئله باشد. همیشه 5 سال قبل از رسیدگی، 5 سال قبل از زمانی که دارن چک میکنن. حالا اگر هنوز شما در اون بازه 5 ساله در واقع لندینگتون هستید، اون روزهای باقی مانده رو به شما کردیت میدن، یعنی فرض میکنن که شما هستید. یعنی فرض بکنید وقتی میگیم قاعده اینه که هر زمانی شما رو بررسی میکنن در 5 سال قبل از زمان بررسی شما باید 2 سال باشید، فرض کنید شما سال 4 دارید وارد کانادا میشید و افسر میخواد ببینه که شما چقدر بوده اید، بازه 5 سال گذشته میشه میاد تا 1 سال قبل از لندینگتون. خب مهم نیست، ولی شما در این 4 سال چه تعداد روز بوده اید؟ فرض بکنید که 6 ماهشو بوده اید. افسر فرض میکنه که شما اون 1 سال باقی مانده از 5 سال رو هم در کانادا هستید، میشه 1.5 سال. باز شما کم دارید، ممکنه بهتون دیسیژن بده. بنابراین حواستون همیشه باید به این ماجرا باشه. بنابراین قاعده اصلی اینه، در 5 سال گذشته، هر زمانی در 5 سال گذشته رسیدگی میشود و شما باید 2 سال رو داشته باشید. اگر کسی هنوز 5 سال از لندینگش در کانادا نگذشته، تا سالگرد 5 سالگی رو کردیت میدن و در واقع مثل فرض میکنند که شما قرار است اون روزهایی رو که هنوز نیامده است رو در کانادا باشید و این به این ترتیب عمل میشه. بنابراین خیلی مهمه بحث 6 ماه و اینها اصلا مطرح نیست، متوالی هم لازم نیست باشد. تعداد روزهای حضورتون رو میشمارن، روزی رو که وارد کانادا میشوید رو کامل بهتون میدن، روزی هم از کانادا خارج شده اید باز روز کامل حساب میکنن و بایستی که حواستون از این بابت خیلی جمع باشه که این الزامات اقامتیتون رو در واقع رعایت بکنید، چون ماجرا جدی است. خب آدمایی هم که دوستانی هم که رعایت نکردن، اگر دیسیژن گرفتید به ما مراجعه بکنید. اگر پیارتون تمام شده است برای تمدید پیار یا درخواست ترابل داکیومنت به ما مراجعه بکنید. خب کیسه بسیار زیادی رو داشتیم که تونستیم بسیار موفق باشیم در زنده کردن اقامت افرادی که الزامات اقامتشون رعایت نکردن. معنیش گارانتی دادن نیست، ولی خب کارنامه بسیار خوبی رو داد. خب علی میگه که افراد ناشنوا یا کم شنوا با توجه اینکه نمیتونن آزمون لیسنینگ آیلتس رو بدهن، چگونه در اکسپرس انتری امتیاز زبان آنها محاسبه میشود؟ یه مکانیزمی داره که مربوط میشه به خود در واقع آیلتس، باید اونجا بتونید، نمیدونم این رو باید چک بکنیم چه جوریه که در مورد افرادی که ناشنوا هستن بحث لیسنینگشون، فکر میکنم با خود در واقع سازمانی که آزمون میگیره رو باید صحبت بکنید، یه مکانیزمی حتما دارن. ولی در سیستم چیزی تعریف نشده که بگیم که این افراد شرایط ویژه‌ای رو برشون نظر گرفته باشن، تو اونجا که من میدونم امیدوارم که اشتباه نکنم. خب فرید میگه که ما برای لندینگ داریم وارد مونترال میشیم، اما قراره که بریم ونکوور و هنگام لند آیا میشه برای ارسال کارت پی آر دفتر کمپارس مونترال رو بدیم و کارهایی مثل بیمه و شماره حساب غیره رو تو ونکوور انجام داد، یا دردسر میشود و حداقل چند روز بعد از لند بعد در مونترال باشیم؟ خب هیچ قاعده ای نداره که چند روز بعد باشید، ولی حتما بلا فاصله نرید، حتما حالا دو روز سه روز یه هفته مونترال هم بمونید و بگردید. و خیلی هم قشنگه اگرم که موکل ما هستید، که خب یه سری هم میتونید دفتر ما بیاید ببینیمتون، که فکر میکنم موکل ما هستید که نوشید ارسال کارت پیار رو در کارت پیارتون رو برای دفتر ما بفرستن. هیچ ایرادی نداره، بله میشه، هیچ درد سری هم نمیشه و آدرس هم آدرسی که بخواید میتونید بدید، اصلا اهمیت نداره که حتما اون آدرس در مونترال باشه. مثلا اگر آدرس فک و فامیلی دارید در ونکوور میتونید بدید، اشکالی به وجود نمیاد و از این جهت ایرادی نیست، ولی اون کار هم میتونید بکنید. سام نظری میگه که من ساکن مونترال هستم و برای برنامه تی آر تو پی آر شرکت کردم. برنامه تی آر تو پی آر اون در واقع مصطلح شده به اسم تی آر تو بی آر، اون برنامه اون استریم های جدیدی است که بعد از در طول دوره کووید به خاطر جذب افرادی که در مونترال درس خوند در کانادا درس خونده بودن و یا کار کرده بودن تعریف شد. من میخواستم برای برنامه پک برای دریافت سی اس کیو اقدام کنم، نوشته اند. یعنی برنامه تی آر تو پی آر رو اقدام کردن، منتظر نتیجهش هستن، حالا میخوان پک هم اقدام بکنن. آیا داشتن همزمان سی اس کیو و داشتن پرونده فدرال مشکلی ایجاد میکند؟ مشکلی ایجاد نمیکند. اینکه شما هنوز وقتی سی اس کیوتون رو گرفتید پرونده فدرالتون رو باز نکنید که تکلیف اون معلوم بشه. اگر اون رو رد شدید با سی اس کیوتون پرونده باز بکنید، ولی داشتن نفس داشتن سی اس کیو اصلا داره مجرد فدرال هیچ ایده ای ازش ندارد که شما دارید و دلیل هم نمیشود که و در واقع در مورد کبک هم دلیلی نداره که بداند که شما در فدرال پرونده دارید، زمینی که اصلا کار غیر قانونی هم نیست. من برای زندگی در کبک در غیر کبک میخواستم اقدام بکنم و زندگیم در اینتنشن هم ارادم بر این است که در غیر کبک زندگی کنم، پس تی آر تو پی آر رو شرکت کردم، هیچ ایرادی نداره. اگر فردا روز در برنامه کبکی اقدام کردم، یعنی با سی اس کیو اومدم و درخواست فدرال رو ثبت کردم، مثل این میماند که من تصمیمم عوض شده و برنامه این هست که بعدا در کبک زندگی رو ادامه بدم و بعد از اقامت دریافت اقامت هم به خارج از کبک نرم. نه اینکه نمیتونید بعدا برید، با سوء تفاهم نشود، این بحث اراده است. خب رضا میگه که از موکلین کمپارس هستم. ممنونم رضا جان. قصد لندینگ در مونترال رو داریم. تو برگه‌ای که سفارت به ما داده گفتن سی اس کیو که منقضی هم نشده باشد باید باهاتون باشه، اما ما اون رو پیدا نمی‌کنیم. هیچ مهم نیست. اگه کپیش رو هم دارید کافیست. آیا آوردنش هنگام لند ضروری است؟ داشتن کپیش خوبه، بله باید داشته باشید. اگه پیدا نشد چیکار کنیم؟ در کل برای لند چه مدرکی که حتما باید همراهمون باشه؟ برای لند گفتن چی باید همراهتون باشه؟ تو همون برگه نوشته و پاسپورت میخواد و اون برگه‌ای که سفارت بهتون داده، چیز دیگه لازم نیست. در مورد سی اس کیو هم اگر تای کپیش هم داشته باشید کافیست و اصلا جای نگرانی ندارد. مهران میگه که بعد از حدود یک سال از فایل نامبر موقت در برنامه سرمایه‌گذاری کبک در محله فدرال، دیروز ایمیلی برام اومده مبنی بر فایل نامبر اصلی و نوشته که پرونده‌ام داره بازبینی میشه، معنی نیست که پرونده پاریس فرستاده شده یا خیر؟ بله، پرونده در پاریس است و همینطور است. خب مهران رو هم جواب دادیم. آقای کامیار، اوکی، آقای کامیار نوشته لطفاً توضیح مختصری در مورد پروموشن های کاریابی درج شده در صفحه اینستاگرام کنپارس بدهید. برنامه مدون در زمینه کاریابی دارید و متخصصین رشته دیگر هم میتونن امیدوار باشن. بله، این موارد مربوط به در واقع دفتر کاریابی کنپارس در تهران هست برنامه مدونی هم هست، اما اینکه تا چقدر ما میتونیم به دیگر متخصصین امیدواری بدهیم این جای سوال است. به هر حال این مربوط به شرکت کانادایی کمپارس نمی شود و مجموعه ما در ایران است که قانوناً اجازه کاریابی بین المللی داره و در اون چارچوب عمل میشه. برای اگر میخواید اطلاعاتی داشته باشید با دفترمون در تهران در تماس باشید. دفتری که نماینده ما در تهران هست که عملاً اسمش از کمپارس سرزمین نیکان و شرکت غریبه نیست، ولی به هر حال شرکت حقوقی جداگانه، شخص حقوقی متفاوتی است از کمپارس پروفشنال سرویسز کانادا. رضا میگه در آپدیت فدرال کبک جون 2020 من سی وی و لیست مسافرت را برایشان ایمیل کردم و افسر به اشتباه مدارک فرد دیگری را آپلود کرد و 40 ماه هست که منتظر رسیدگی هستم. مدیکال هستم. با توجه به تحقیق طولی مدت شما این دو مدارک رو همراه کابلته برایشان با فرم مجدد ارسال بکنم یا نکنم؟ حالا بله، هیچ ضرری نداره، حتما برایشون بفرستید. و وقتی به اشتباه رو چجوری تذکر دادید؟ آقا رضایی آدم نیست که یه بار قبلا به ما گفته بودید. به هر حال بله، حتما این کار رو انجام بدهید. ارتباط با اداره مهاجرت، ارسال در واقع وب میل، وب فرم، ارسال در واقع ایمیل هیچ ضرری ندارد. خب مهران میگه که پرونده اسکیل ورکر کبک که بیش از 3 سال از تاریخ مدیکال هم گذشته، هم وب فرمی رو هم که میزنم جواب درست داده نمیشود. 3 سال از تاریخ مدیکال گذشته یعنی چی؟ یعنی مدیکالتون انجام داده اید و 3 سال هم گذشته ازش؟ واقعا تا چه زمانی پرونده میتواند طول بکشد؟ خب حالا اینکه چه زمانی میتواند طول بکشد، من اینجا یک تذکری رو خدمت دوستان بدهم و آن اینکه دقت بکنید از نظر کشورهای مهاجر پذیر دادن ویزای اقامت دائم به شما در واقع حق شما نیست، امتیازی است که به شما میدهند. تعبیر دیگر یک دولت، شما یک درخواستی رو داده اید به یک دولت مستقل، به یک sovereign state، یک دولت مستقل، یک دولتی که در واقع همه تصمیمات رو میتونه بگیره. این دولت مستقل، این sovereign state، به تنها کسانی که پاسخگو هست به رای دهندگانشه، به آدم ها ایست که اونها رو در واقع در حکومت آوردن و در حکومت نگه داشتن. و حالا برای رفع مشکلات خودشون، یعنی در همون کشور مهاجر پذیر، یک سری برنامه های مهاجرتی یا برنامه های دیگری که جذب منجر به صدور یک سری ویزا برای جذب یک سری مهاجر یا نیروی کار یا هر چیزی هست می شود رو برنامه‌ریزی کردن. یعنی آمدن یه سری قوانین، یه سری روش‌ها رو ایجاد کردن که افرادی رو بیارن. حالا وقتی شما تا زمانی که شما نیومدید کانادا و پی آر نشده اید، یک خارجی هستید که یک درخواستی رو داده، خب پس و این امتیازی است که قصد به شما بدن. این نمیتونیم بگیم آقا چرا منو 4 سال معطل کردی، میگه من باید بررسیامو بکنم. این طور کلی. حالا در کیس شما آقای مهران احتمال داره، حتما اگر وکیل دارید یا وکیلم ندارید خودتون حتما پیگیری بکنید که هر چند وقت یک بار یه دونه ایمیل بزنید. در ایمیلی که میزنید حتما تاریخ تولدتون رو توی سابجکت بنویسید، اسمتون مطابق گذرنامه تاریخ تولدتون حتما توی سابجکت بنویسید و توی ایمیلتون هم حتما، و اگه فایل نامبر هم دارید که حتما دارید، اون فایل نامبرتون هم تو سابجکت بنویسید، هم توی متن بنویسید و بپرسید که استاتوس اپلیکیشن شما چیست و اینکه شما خیلی وقت است که منتظرید، ولی با لحن بسیار ملایم و البته منطقی و مؤدبان. خب حالا چرا ممکن است یک پرونده زیاد طول بکشه علارغم که انتظار، یا اگر مدیکال داده اید مثلا؟ اینا بیشتر جنبه امنیتی میتونه داشته باشه. در پرونده‌ای که جنبه امنیتی داره معمولا یک طولانی شدن غیر عادی نسبت به همگنان ما خواهیم داشت و این اتفاق ممکنه که بیفته. بله، نگار میگه که در اکتبر 2021 مدارک اسپانسرشیپ پدر و مادر رو فرستادیم. ممکن بگیم پدر و مادر، چه باید بگیم والدین عربی رو. و تنها وصول مدارک یا دریافت مدارک ارث اعلام شده و اقدام دیگری صورت نگرفته، در حالی که برای اتباع دیگر کشورها ادامه کار شروع شده. آیا در مورد ایرانیان هم اقدامی انجام شده؟ خب اینجا اولا که خیلی چیز عجیبی نیست، اکتبر 2021 تا الان همینقدر که وصول مدارک اعلام شده خیلی هم خوبه. اما اینکه مقایسه بکنیم با اتباع دیگر کشورها یه اشتباهی است که اخیراً خیلی رایج شده. با توجه به حالا اشتباه که میتونم میگم، یه عادتی است که رایج شده توی گروه‌های اینترنتی و تلگرام و این طرف و اون طرف. دوستان کانال میزنن که مثلا ببینن وضع هندی‌ها چیه، یا وضع چه میدونم مثلا اونایی که از چین اقدام کردن چیه، یا کسی که از تونس اقدام کرده وضعش چیه. خب و بعد یه دفعه میبینن که مثلا پرونده‌های اونها جلوتره یا عقب‌تره رو خب توجه نمی‌کنن، مثلا پرونده‌های اونا میبینن جلوتره. میگن خب چرا در مورد ایرانی‌ها، نکنه داره دیسکریمینیشن هست، نکنه دارن تبعیض قائل میشن یا همچین چیز. نه، این چیزی که ما باید بدانیم اینه که شما وقتی پرونده شما وارد ویزا آفیسی میشود، در نوبت برنامه خودتون قرار میگیره. یعنی اینکه مثلا پاریس پرونده های تجاری ایرانیان رو داره رسیدگی میکنه، حالا هر پروگرامی برای خودش صفحه خودش رو داره. برنامه فرض بکنید کارآفرینی استان یک صفحه خودش رو دارد، پرونده استارتاپ صفحه خودش رو دارد، و پرونده و ویزا آفیس مسئول رسیدگی به پرونده اتباع یک سری کشور هاست. خب و این افرادند که پشت هم قرار میگیرند از آدمهایی که قاعدتا باید در اون سفارتخانه پروندهشون رسیدگی بشود. این هیچ ربطی به صفی که مثلا در ویزا آفیس لندن وجود داره یا در ویزا آفیس ورشو وجود داره نداره. اونها هم افراد، پرونده های افراد پشت هم قرار گرفته بر حسب پروگرامی که درش شرکت کرده اند. بنابراین وقتی فرض بکنیم پرونده نیرو متخصص کبک که الان با اون هم در پاریس داره رسیدگی میشه، هیچ ربطی به پرونده های استارتاپ ندارد، هیچ پرور به صرف پرونده های کارآفرینی ندارد، هیچ ربطی به پرونده های مثلا سرمایه گذاری کبک که باز هم اونجا هستن ندارد. اینها هر کدوم صرف خودشون رو دارن به حسب پروگرام، و اینا هیچ نسبتی به ویزا آفیس بغلی ندارد. لندن چه میگذره، در دهلی چه میگذره، در پکن چه میگذره، هر ویزا آفیسی برای خودش صف خودش رو در اون پروگرام داره. بنابراین این قیاس، قیاس بسیار غیر قابل توجیهی است. بله، و هنوزم خیلی دیر نشه خانم نگار، عجله نکنید. خانم شیما پرسیده که من دانشجو اینترنشنال در کبک هستم، میخوام برای پدر و مادرم ویزای ویزیتور اقدام کنم، بعد از پورتال جدید اقدام کنم یا قبلی؟ پورتال جدید باید کدوم بهترین دو پورتال چه تفاوتی با هم دارن؟ از پورتال جدید استفاده کنید. تفاوتشون هم اینه که الان پورتال جدید رو بیشتر توجه میکنن. و بله، آقای علی نوشته که ممنون از برنامه خوبتون، ممنونم از شما علی آقا که برنامه ما رو میبینید. نوشتن آیا روش IMP برای کسی که مدرک فنی حرفه‌ای و یا چند نقطه و شرکت نداره مناسب است؟ این یک سوال کلی است آقای علی آقا، و اصلا سوال کلی به این شکل اصلا معنی نداره. بعد وقتی ما میگیم IMP روش نیست، IMP International Mobility Program یک پروگرامه که تقریبا هر ویزای کاری که LMIA لازم ندارد در قالب این برنامه است که ویزای کارش صادر میشه. برای وقتی ما میگیم IMP منظورمون کدوم است؟ آیا منظورتون در واقع ویزای کاری است که برای راه اندازی یک بیزنس، انتقال شرکت و و و و تون فازی که حالا توی بازار ایران داره راجعش حرف زده میشه، اگه منظورتون هست؟ خب با این که با این همچین سوالی نمیشود مناسب هست یا خیر. ما گروه گروه نمیتونیم بگیم برای این آدم ها مناسب است. برای آدم، هر آدمی برای خودش بایستی شرایطش بررسی بشه و فقط مدرک فنی و حرفه‌ای یا شرکت داشتن و نداشتن نیست که این وسط ملاک این هست که آیا این برنامه برای شما مناسب است یا خیر. بحث زبان هست، بحث سن هست، بحث مثلا دارایی هست، بحث تجربه هست، بحث فلان هست، همه اینا هست. بنابراین علی آقا شما ایمیل بزنید به info@campus.com بگید میخوام مهاجرت بکنم، چطوری مهاجرت کنم؟ نه اینکه بپرسید به طور کلی آیا IMP برای همچین آدمی مناسب هست یا خیر. بله. مسعود ارمی نوشتن که پرونده پیار کبک داریم، 40 ماه از ارسال مدارک فدرال گذشته، 6 ماه پیش مدیکال اکستند شده، سکیوریتی چک همسر تمام ولی برای من تمام نشده. همسرم برای سپتامبر از کالج اتاوا پذیرش رشته مرتبط گرفتن با کاولتر خوب که خانوادهشون اتاوا گتینو هستن و ساپورت مالی و مسکن میکنن. شانس ویزای تحصیلی چقدر میباشد؟ این داستان پرونده کبک خیلی ربطی به این ماجرا ندارد و توی پرونده تحصیلیتون هم لازم است خیلی برجستش بکنید. شما میتونید دو تا اینتنشن داشته باشید و قابل پیشبینی نیست که شانس چقدره. خیلی هم بستگی به این داره که ساپورت مالی را اگه قرار خانواده بکنن، اصلا میالان بگم بهتون که رد میشه. ساپورت مالی رو باید خودتون داشته باشید. اگه هم خانواده میخواد ساپورت مالی رو بکنه، اون پولی که میخواد ساپورت مالی کنه بفرسته به در واقع تو حساب خود شما و بعد خودتون از خودتون ساپورت کنید. بنابراین ساپورت مالی الان این مسئله شما هست اینجا. خانواده قرار نیست ساپورت مالی بده. پس در بر پرونده های تحصیلی اگه بگید که شخص دیگری میخواد این کار رو بکنه و من رو سپورت بکنه و شما یه آدم بالای 18 سال هستید، شانس پروندهتون رو میارید به شدت پایین. سارا میگه که برای گرفتن مجدد ویزای توریستی ترجمه هایی مثل ازدواج، شناسنامه، سند خانه، ماشین باید دوباره ترجمه بشن یا مال همون سری قبل کافیه؟ چیزی که تغییر نکرده نیازی نداره دوباره. شناسنامه که هر چند سال یه بار عوض نمیشه که. ازدواج هم اگر هنوز برقرار باشد و به طلاق منجر نشده باشه که همچنان سر جاش. بنابراین نیازی به ترجمه دوباره نیست. برای این دفعه پروانه کسبم تاریخش گذشته رو اثبات کنم در ایران چیزی ندارم. خب دیگه اون یه بحث دیگه است. شما یه مدرکی رو دارید ترجمه کردید که اون مدرک الان منقضی شده. بنابراین که بعد برید رینیوش کنید، جدیدش رو بگیرید و باز دوباره درخواستتون رو. برای خودم بیمه خیش فهم رد میکنم، اون کافیه ترجمه سوابقش. آخه اینا ببین در مورد ویزای توریستی قاعده ویژه‌ای وجود ندارد. شما بعد این سه تا موضوع رو که پرپس آف ویزیت هست، تمکن مالی، دلیل رفتن، مدارکی برای اینکه نشون بدید دلیل رفتنتون چیه باید داشته باشید. تمکن مالی، خب مدارکی داره برای اینکه توان مالی دارید باید بذارید. بعد حالا اینکه بحث بالانس آف تایز یا ترازی وابستگی، این که من چقدر وابستگی دارم به کشور محل تولدم یا محل اقامتم و نسبت به کانادا، حالا اینا همه در مورد اون مطرح میشه. پس حالا سومیش برای شما وقتی میخواد وابستگیتون رو به ایران الان برجسته بکنید، جواز کسب و بیمه و اینها میتونه کمک کنه، ولی قاعده وجود ندارد که آیا کافیه کافی نیست. هیچ ملاکی وجود نداره، شما باید افسر قانع بشه و در این ارتباط. خب ما یک میان برنامه داشته باشیم که ما هم یک گلویی تازه کنیم و برگردیم خدمت شما. دقایقی شما رو با میان برنامه تنها میگذاریم و برمیگردیم. سلام، علی مختاری هستم و با قسمت دوم برنامه خدمت شما هستیم. برنامه شماره 253 20 اسفند ماه 1400 برابر با 11 مارس 2022. خب سوالات رو داشتیم پاسخ میدادیم، رسیدیم به سوال خانم پریسا. سوال خانم پریسا چه بود؟ میگن که سال 2018 مدارک فدرال رو برای پرونده اسکیل ورکر کبک فرستادم، 2020 مدیکال دادم و چند ماه از اکستندش میگذره، دو تا بچه دارم، همه دوستان چندین ماه هست نهایی شده پروندهشون و ما بسیار نگران و منتظریم. بسیار طاقت فرسا شده بعد 7 سال. آیا پیشنهادی راهی برای نتیجه رسید پرونده یا روش دیگری دارید؟ خانم پریسا، سال رو ساختید، ماه رو هم بسازید بنا به ضرب المثل شیرین فارسی خودمون. و اینکه حالا روش دیگر یعنی چی؟ شما 7 سال توی برنامه نیرو متخصص کبک در واقع به طور ناجوانمردانه منتظر بوده اید. کبک دوستان عزیز بدانند که خب ظلم زیادی رو کرد به متقاضیان نیرو متخصص و پرونده ها رو بسیار طول داد و تعداد زیادی پرونده رو بست و به هر حال این شده که عملا اعتبار دولت کبک در حوزه مهاجرت یک کمی خدشه‌دار شده، جز در پرونده های سرمایه گذاری کبک که خب بد نبوده عمل کردشون. گاهی اوقات با تأخیرهایی مواجه شدیم، حتی در مورد هم از جمله اینکه آخرین پرونده هایی رو هم که گرفتن هنوز یه درصدیش تمام نشده، اونایی که سال 2019 گرفتن. ولی بر مورد حوزه نیرو متخصص کبک خیلی دولت کبک آزار داده مردم رو، بخاطر که یه تغییر دولت داشتیم، دولت با نگاه های مختلف مهاجرتی تو این فاصله و اینا اذیت شدن. و الان خانم پریسا میگه که خب همین کارا رو کرده، پرونده 2018 رفته تو فدرال، 2020 هم مدیکال دادن، اکستند هم کردن. خب شما الان مسئلتون کبک و این قصه ها نیست، مسئله شما الان بحث امنیتی است و منتظر نهایی شدن بخش امنیتی پروندهتون باشید. اصلا نگران نباشید و اون اتفاق خواهد افتاد. و اینکه حالا فکر می‌کنی راهی پیشنهادی برای به نتیجه رسیدن پرونده، فقط پیگیری است، و هرچند که پیگیری هم در حوزه در زمانی که در محله سکیوریتی است خیلی معنی ندارد، ولی ارسال ایمیل های مؤدبانه و درخواست آپدیت کردن در مورد پروندهتون هر یک ماه یک بار هیچ ایرادی نداره. و روش دیگر منظورتون چطور شروع کنین؟ روش دیگر مهاجرتی رو شما وقتی مشکل سکیوریتی داره پروندهتون با من که مشکل داره بر نیازمند بررسی های بیشتر امنیتی هست، هر پرونده دیگه هم که بدید همین ماجراست، فرقی نمی کنه. شما دیگه الان اون کسی که داره پرونده شما رو نگاه میکنه حواسش، یعنی دلیل نداره دست در دغدغش 7 سال انتظار شما باشه، چون اصلا پرونده شما 2018 رو سیستم میبینه. اون 7 سالتون 3 سالش مال کبکه. بله. و مریم میگه برای گرفتن اجازه کار بعد از تحصیل باید حداقل نصف دوره تحصیل رو در کبک باشم. دوره تحصیل من 4 ساله و من 2 سال اول رو در کبک بودم، از سال 3 و 4 رو در آلبرتا. کی گفته شما برای گرفتن اجازه کار برای تحصیل باید حداقل نصف دوره تحصیل رو در کبک باشید؟ اینو کی گفته؟ کاملا غلطه این حرف. در طی سال دوم من 2 ماه مسافرت به ایران داشتم و در کبک خانه اجرا نکردم. 2 ماه مسافرت از 2 سال اقامت در کبک کم میشه. شما بحث اجازه کار بعد از تحصیل، اجازه کار بعد از تحصیل هیچ ربطی به این نداره که شما کجا درس خوندید. شما ماجرا رو مخلوط کرده اید با داستان الیجیبیلیتی برای اینکه بتونید در واقع پی ای کیو اقدام بکنید. اینها رو نباید با هم مخلوط بکنید، و چون اینا با هم مخلوط شده الان من سوال شما نمیدونم چه جور جواب بدم. سوال اصلا سوال غلطه، بیس غلطه. برای اجازه کار اصلا مهم نیست، اجازه کار ربطی به استان نداره. شما در هر نقطه از خاک کانادا درس خونده باشید اجازه کار میتونید بگیرید بعد از تحصیلتون در قالب پی جی دبلیو پی. بابک کرمی میگه که من از استان کبک پذیرش دکتری دارم. از استان که ندارید، از یکی از دانشگاه هایی که در کبک هست پذیرش دکتری دارید. کل تحصیل من به صورت آنلاین است و نیازی به حضور در دانشگاه ندارم. آیا من میتونم دانشگاه کبک بشم ولی در استان آنتاریو اقامت داشته باشم؟ بله. چه اشکاله؟ آیا بعدا موقع اقدام برای پی آر مواردی مشکلی به وجود میآید؟ شما طبیعتا وقتی چه مشکلی به وجود بیاد؟ مشکلی به وجود نخواهد آمد. شما در اون زمان الیجیبل در یک سری برنامه ها ایشالله خواهید بود و میتونید اقدام بکنید در اون برنامه هایی که در اون زمان الیجیبل هستید. به لحاظ اساسی هیچ ایرادی نداره که شما در استان کبک درس بخونید، در جای دیگه شما به هر حال رزیدنت اون استان حساب میشه. اما نمیتونید بیاید مثلا در آنتاریو به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه آنتاریو در برنامه مهاجرتی فارغ التحصیل آنتاریو استفاده بکنید. اون رو ندارید بخاطر اینکه شما در آنتاریو فارغ التحصیل نشده اید. و حالا بعد الان اینم نگاه بکنید که آنتاریو چه مزیتی برای شما داره، چون زندگی در مونتریال ارزان‌تر از زندگی در تورنتو است. و اگر حالا غیر از حالا بحثی که مربوط به فامیلی میشه، بعد یا اینکه بخیر خانواده دارید یا اینکه امکاناتی بیشتری در آنتاریو دارید، ولی خب این معنی میده. اما اگر یه آدمی هستید که از ایران دارید میاد کانادا، بعد حالا آنلاین هم میخواید درس بخونید و تصمیم گرفتید که در آنتاریو زندگی کنید، هیچ فرقی هم از لحاظ خانواده و اینها بین این دوتا استان برای شما نیست، خب این کار به نظرم نمیاد کار درستی هم باشه. شما در کبک هزینهاتون پایین تر. بله، کسرا نوروزی میگه برای ویزای ویزیتور پدر مادر دانشجو اینترنشنال که 22 ساله است بهتره از پورتال جدید استفاده کنی پورتال قبلی؟ آیا از شما پورتال جدید نتیجه مثبتی گرفته اید؟ بله، هم پورتال جدید استفاده کنید. بله، چرا باید پورتال قدیم استفاده کنید؟ مهسا میگه که برای واجد شرایط شدن برای اقامت دائم از طریق تحصیل در کبک، آیا یک سال کار بعد از فارغ التحصیل باید در استان کبک باشد؟ بله حتما. آیا میتواند در کبک فارغ التحصیل در استان دیگری یک سال کار کرد و بعد برای اقامت دائم اقدام کرد؟ خیر، باید تجربه کارتون تجربه کبکی باشد، تجربه کار کبکی. بنابراین اگر میخواید برنامه های کبک رو استفاده بکنید، بایستی در کبک کار بکنید. اگر که در کبک کار بکنید، هم برای برنامه کبک میتونید استفاده کنید، هم برنامه فدرال. اما اگر در کبک کار نکنید، فقط برای برنامه فدرال میتونید استفاده کنید تجربه رو. و خب خیلی هم بهتره که در کبک وایسید کار بکنید اگر فرصت به درتون هست. اگر فرصت کار نیست که خب فرق نمی کنید کجا تش ببرید. آقای خانم کمالی نوشتن که لطفاً در مورد شغل نجاری و حقوقش توضیح بدید، به اینکه در چه استانی مشغول می شویم. شغل نجاری اگه منظورتون اون داستان هاییست که دوستان عزیز ما در تهران براتون نوشتن، بعد از خودشون بپرسید. ولی خب شغل نجاری بسیار شغل خوبی است در کانادا، چرا که همه ساختمان ها و همه چیز اینجا چوبه، به جز ساختمان هایی که از 5-6 طبقه بالاتر هستند دیگه همه بیسشون چوبه. و این نجاری که ما در ایران میشناسیم که حالا شامل ساختن در و کمد و نمیدونم میز و صندلی هست، اینجا خب خیلی وسیع تره دیگه. که هیچ نجاری اینجا کارش ساختن میز نیست، اینجا در واقع نجارا برای در صنعت ساختمان است که اساسا خیلی برشون کار هست و بسیار بسیار زیاد مورد توجهند و حقوقشون هم خوبه. حالا اینکه چقدره دیگه جدول رو عدید و خوبه. آقای علیزاده پرسید لطفا در مورد پروسه زمانی تا دریافت ویزا برای کارمند امور اداری توضیح بدید. اصلا فرق نمی‌کنه شما برای کدام شغلی در کانادا جاب آفر داشته باشید، این پروسه زمانی شما هستی یه زمانی میبرد که کارفرما پیدا بکنید. کارفرما که پیدا شد، اون کارفرما واسه درخواست LMIA بدهد برای شما. LMIA خودش میتونه 4 ماه 5 ماه طول بکشه و بعد درخواست، بعد از اینکه LMI رو گرفتید، درخواست ویزاست. و ویزا هم که در واقع بستگی به این دارد دیگه، بستگی به شرایطی داره که در مهاجرت هست، گاهی 2 ماه، گاهی 3 ماه، گاهی 4 ماه، گاهی 6 ماه زمان میبره. برای این قسمت ها قابل پیشبینی نیست. پس LMI یه چیز بوده 2 تا 6 ماه، ویزا هم یه چیز بین 2 تا 6 ماه میشه گفتش که زمان میبرد. ولی این از زمانی است که شما کارفرما رو داشته باشید و اون کارفرما براتون اقدام بکنه و انشالله که هرچه کوتاه‌تر زمان ببرد. بسیار ممنونم از محبتی که به من داشتید. سوالاتی رو که تا زمانی که بر پورتال سوالات باز بود نوشته شده بود و من جواب دادم. و یک سال هم بود در ارتباط با راننده کامیون که حالا اگر امکانی باشه اعلام می شود. دوست عزیزی که در مورد راننده کامیون سوال کرده بودید و سوال دیگری نبود که من پاسخ ندهم، که اینم در تلویحی پاسخش رو دادم در مورد مسئله جاب آفر. و حالا انانسمنتی اگر در سایت کمپورس اینها شده است، اینا مربوط دفتر تهران ما می شود و حتما می توانید مراجعه بکنید و در خدمتشون هستن. دوستان عزیز، ما یک وبیناری رو به زودی خواهیم داشت در ارتباط با یک وبیناری رو خواهیم داشت در ارتباط با در واقع ویزای کار تجاری و کارآفرینی در کانادا، که این رو فکر میکنم ظرف یک دو هفته آینده بتونیم داشته باشیم. حالا خیلی نزدیکیم به عید، شاید بگذاریمش اون طرف عید، ولی یک وبینار داریم طراحی میکنیم که بتونیم خدمت دوستان عزیز باشیم و یک سری مسیرهای جدید و جذاب وجود داره برای عزیزانی که علاقمند بیزنس کردن در کانادا هستن، که حتما در اون وبینار با افراد شیر خواهیم کرد، به اشتراک خواهیم گذاشت. فارسی صحبت بله در میان خواهیم گذاشت، به اشتراک گذاشتن هم فارسی نیست، در میان خواهیم گذاشت. بسیار متشکرم از محبتی که به ما دارید. این برنامه ظاهراً می شود آخرین برنامه ما در سال 1400، یعنی شده است چون تمام شد. دلیلش اینه که هفته دیگر که می شود 27 اسفند، نه یکی دوستان با شب عید نیست که 27 اسفند شب عید نیست دوستان عزیزی بخش فنی ما، ولی به هر حال من فکر میکنم که نتونیم برنامه داشته باشیم. حالا اگر امکانش بود که برنامه رو اجرا میکنیم، اگر نه ما مجبوریم که این رو فرض بکنیم که آخرین برنامه ماست در سال جدید. اگر دیگه برنامه نداشتیم، پیشا پیش سال 1401 رو در واقع به شما تبریک میگم، حلول سال 1401 رو بعد از اینکه آمد، و امیدوارم که سال خوبی باشد، سال بهتری باشد برای ما و هموطنان عزیز. اگر برنامه نداشتشون هفته آینده، که خیلی بعید است که داشته باشیم، برنامه بعدی ما در فروردین ماه خواهد بود، و امیدوارم که تا اون زمان اوقات خوبی رو داشته باشید و همیشه شاد و سرحال باشید. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم، و شما رو تا فرصت بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.